بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آل محمد. دو تا بحثمون مونده که انشالله، یکی بحث عدالت، یکی هم بحث شبهات اختیار. یه دو سه تا گفتگو داشتیم که در باب اختیار شبهه ایجاد کرد، اونا رو انشاءالله بحث کنیم. خب میخوایم بگیم که خداوند متعال عادله. روشنه که منظور از عدالت، عدالت نازل به افعال و آفرینش دیگه، یعنی خداوند متعال در آفرینشش عادله، در اصل آفرینش عادله، در ادامه و در اتفاقاتی که در طول آفرینش رخ میده عادله و رخ میدهاند و عادله، و در پاداشی که در در تکلیف هایی که بر انسان بار میکنه عادله، و در نهایت در اون پاداشی که یا عقابی که به انسان‌ها خواهد داد عادله. یعنی در تمام این مراحل، از ابتدای ایجاد انسان تا آخرش که بحث ساده تخروی شرقاوت و اخروی مطرح میشه، همه اینها عادله. اینو میخواهیم بحث کنیم. معلومه که عدالت به این معنا صفت فعله. خب قبل از اینکه بتونیم بگیم خدا عادل است یا نه، باید معانی عدل رو بررسی کنیم، ببینیم اساساً عدل یعنی چی و در چه معانی به کار میره. در باره عدالت سه تا معنا مطرح شده، معانی عدل. یکیش برقراری تساوی است، دوم دادن حق هر کسی به او، که اصطلاح در عربی میگیم اعطاء کل ذی حق حقه، و سوم قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خود، که در عربی میگیم جعل کل شیء فی موضعه. اینا معانی است که برای عدل مطرح شده. معنای اول مال کمونیستاست، کوشششون این بود که همه به صورت مساوی برخوردار بشن، به خاطر همین همه چیز رو دولتی کردن، 70 سال هم زور زدن که این کارو بکنن، ولی آخرش هم نتونستن و بیشتر هم خودشون باعث شدن. مثلا قرار بود که سپور و شهرداری با نخست وزیر و نمیدونم وزیر اینا در یه سطح باشن، ولی عملا اینجوری نبود. اونایی که مسئول بودن از بهترین امکانات بهره می‌بردن، اونایی هم که آدم های عادی بودن در بدبختی زندگی میکردن، آخرش هم شکست خوردن و جمع کردن. روشن است که این معنا باطله، به خاطر این که به فرض اگر دو نفر تلاش نامساوی داشته باشن، چرا باید برخورداری مساوی داشته باشن؟ دقت میفرمایید، دو نفرن در تلاششون، در زحمتی که میکشن، به صورت نامساوی کار کردن، یکی دو برابر دیگری کار کرده، یکی تنبلی کرده از زیر کار در رفته، خب اینا مساوی برخوردار باشن، این اصلا هم عادلانه نیست. بنابراین برقراری تساوی معنای عدالت باشه ما اصلا قبول نداریم. بله هر جا که حق یکسان باشه اونجا تساوی برقرار بشه حرفی نیست، اما همیشه حق یکسان نیست. پس معنای اول معنای غلطیه، میذاریمش کنار. اما معنای دوم دادن حق هر کسی به او، خب این معنای درستیه. اگر حق هر کسی رو به او بدیم، این عادلانه خواهد بود. عدل این است که هر کسی حق خودش رو دریافت بکنه. در مورد خداوند متعال این معنای از عدل میتونه صدق میکنه، منتها صدق میکنه منظورم این است که خداوند به این معنا عادل هست، ولی مسئله این است که مصداق نداره. هیچ کسی در برابر خداوند متعال دارای حق نیست تا طلبکار باشه از او و بعد بگیم که خدا آیا حق او رو داد یا نداد. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه حق فرع مالکیته. شما مثلا مالک اموال خودتون هستید و لذا حق دارید که از اونها استفاده بکنید و کسی دیگه ای حق نداره. دیگران اگه بخوان از اموال شما استفاده کنن باید از شما اجازه بگیرن. پس حق فرع چیه؟ مالکیته. مالکیت هم قبلا بحث کردیم تو اون صفت مالکیت اگه یادتون باشه دو جوره، مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری. مالکیت حقیقی ناشی از خالقیته و روشنه که مالکیت اعتباری فرع مالکیت حقیقیه. یعنی اگر منم فرض بفرمایید مالک اموال خودم هستم، به سبب این است که اون مالک حقیقی پذیرفته که من مالک باشم، ولی اون مالک حقیقی اجازه نمیداد هیچ که مالک هیچ چیزی نمیشد. خب مالکیت حقیقی هم فرع خالقیته. خب خداوند متعال خالق همه چیزه، پس مالک همه چیزه، پس نسبت به هر چیزی صاحب حقه. به هیچ کسی چون در برابر خدا مالک چیزی نیست، پس در برابر خدا هیچ کسی دارای حق نیست. بله شما مالک دست خودت هستی، اما نه در برابر خدا بلکه در برابر من. شما مالک چشمت خودت هستی، شما مالک جسم خودت هستی، اما نه در برابر خدا، در برابر من، در برابر یه شخص دیگه. انسان‌ها در برابر هم دیگه بله حقوق دارن، دارای حقن، اما در برابر خدا کسی دارای حق نیست. دستت هم مال خداست، چشمت هم مال خداست، همه چیزت مال خداست. فلذا در برابر من ممکنه بگی من حق دارم بزنم تو گوش خودم، اما در برابر خدا حق نداری بگی که من حق دارم بزنم تو گوش خودم، گوش خودم رو میخوام بزنم. حق نداری، حق نداری رو دستت خراش بندازی، حتی خراش. چرا؟ چون مال تو نیست. اگر او اجازه داده باشه، خدا متعال که مالک روح و جان و جسم ماست، اگر اجازه داده باشه خودت هم میتونی منفجر کنی. چون که در میدان جنگ اون بسیجی ها به اذن الهی رفتن رومی و الا غیر از این جایز نبود. اما اگر اذن الهی نباشه حتی خراش هم حق نداری ایجاد کنی رو دستت، چه برسه به این که بخوای مثلا رومیم بگی. اینا رو فرمایید. پس در برابر خدا کسی صاحب حق نیست. این خیلی مسائل رو حل میکنه. اگر کسی در برابر خدا صاحب حق نیست، نمیتونه بگی خدایا چرا به من اینقدر کم دادی، حق منو خوردی. کدوم حق؟ حقی در نیست. هر چه که داده لطف بوده، احسان کرده، تفضل کرده. هر چه که داده از روی تفضلش داده، از روی لطفش داده، تفضل کرده، نه اینکه حقی. ولذا یکی بگی که خدایا آخه این چه استعدادیست به من دادی، چرا حق منو خوردی، معنی نداره. خدایا این چه قیافیست به من دادی، حق منو خوردی، معنی نداره. خدایا این چه پدر و مادریست به من دادی، حق منو خوردی، معنی نداره. خدایا این چه سرنوشتیست برای من رقم زدی، حق منو خوردی، معنی نداره. اگر انسان یک گوشت، چی میگن، یک گوش افتاده باشه، یک بعضیا هستن مثل یک گوش افتاده، یک گوشه هیچ کاری ازشون بر نمیاد، حتی این هم نمیتونه بگه خدایا حق منو خوردی، حقی در میاد نیست. ولذا پیامبر گرامی اسلام خیلی، حتی در اون پاداش هم همینطوره. یعنی شما یه عملی میکنی، عبادتی میکنی، اطاعتی میکنی و در قبالش انتظار داری که پاداشی به تو داده بشه، حتی او هم حقت نیست. اگر عملی کردی با همان وجودی کردی که مال خداست، همین الان مال خداست. مثل این که شما بری توی زمینی که مال یکی دیگه است، با تراکتوری که مال یکی دیگه است و بذری که مال یکی دیگه است
و آبی که مال یکی دیگه است و اراده و اختیاری که حتی اینم مال تو نیست، مال یکی دیگه است، مزرعی رو بکاری و گندمی بپرورانی و روش بدی، بعد آخر کار میری سهم خودتو میخوای، صاحب میگه زمین که مال من بود، بذرش که مال من بود، آبش که مال من بود، تراکتورش که مال من بود، چی مال تو بود که من بخوام سهم تو رو بدم؟ شما اونجا میگید، میتونی بگی خب کار که مال من بود، یعنی این انرژی، این نیرویی که صرف شد، این که مال من بود، حالا اونجا میتونی بگی، ولی اینو میتونی بگی و اون میتونه بگی خب بیخود کردی که مثلا اومدی تو زمین من این نیروتو به کار بردی. اما در مورد خدا حتی اینم نمیتونی بگی، چون نیرویی هم که داری اونم عین ربط به خداست و مال خداست. بنابراین هیچ کسی در برابر خدا حتی توقع پاداش رو هم نمیتونه داشته باشه، بگه حق منه که این پاداش به من داده بشه. فلزاست که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که حتی من هم به تفضل الهی میرم بهشت، نه به سبب آن که حق دارم برم بهشت، حق منه و خدا معذف است که منو ببره بهشت. به عبارت سنگین تر، اگر خداوند متعال پیغمبر رو ببره جهنم، به فرض محاله ها، هرگز چنین نخواهد شد، اگر خداوند متعال پیغمبر رو ببره جهنم، بازم پیغمبر نمیتونه بگه خدا حق منو خورد و من ظلم کرد به معنای دوم، چون حقی در میان نیست. اما قطعاً خداوند متعال پیغمبر رو جهنم نخواهد برد، مؤمن رو جهنم نخواهد برد، مؤمن رو به اندازه تلاشی که کرده پاداش خواهد داد و کافر را عقاب خواهد کرد. بر چه اساسی؟ بر اساس اینکه خدا هر چیزی رو در جای مناسبه خودش قرار میده. این معنای از عدالت در مورد خدا صادق مصداقم داره. این معنای از عدالت است که بین خدا و انسانها، بین خدا و مخلوقاتش جاریه. معنای دوم جاری نی. ولی این خدا عادل هست، حق هر کسی رو به خودش میده. منتها بحث این است که سالبه به انتفاع موضوع حقی در میان نیست تا خدا بده. اما خدا هر چیزی رو در جای مناسب خودش قرار میده و عدالت این است که هر کسی در جای مناسب خودش باشه. شما اگر بیای یه مسئولیتی رو بدی به یه کسی که لیاقتشو نداره، این عادلانه نیست. مثلا یه کسی رو رئیس جمهور بکنی که این عرضه نداره، ایمان نداره، تقوا نداره، شجاعت کافی رو نداره، خب این عادلانه نیست. یه کسی که لیاقتشو داره مونده کنار، اونی که لیاقت نداره شده رئیس جمهور، خب این عادلانه نیست. هر کسی رو و هر چیزی رو باید در جای مناسب خودش قرار داد. مؤمن جای مناسبش بهشته، پیغمبر جای مناسبش بالاترین درجه بهشته، کافر جای مناسبش جهنمه، هر کسی جای مناسب خودش. پس در پاداش خدا هر چیزی رو در جای مناسب خودش قرار میده، خواهد داد. در آفرینش ابتدایی خدا هر چیزی رو در جای مناسب خودش قرار داده، یعنی هر موجودی را در جای مناسب خودش آفریده. در ادامه اتفاقاتی که برای افراد، برای موجودات، برای انسان‌ها رخ میده، هر کدوم در جای مناسب خودشه. به این معنا خداوند متعال قطعاً عادله. از کجا میگید که خدا هر چیزی رو در جای مناسب خودش قرار داده؟ خب این ادعا بود دیگه، معناشو گفتید، ادعاشو کردید، ولی دلیلتون چیه؟ اگه دقت کنید این معنای از عدالت، یعنی قرار دادن هر چیزی در جای مناسب خودش، با معنای حکمت یکیه، درسته؟ خدا هر چیزی در جای مناسب خودش قرار داده، از کجا میگید؟ برای اینکه حکیمه. ما قبلا حکمت رو اثبات کردیم. اول میتونیم الان استدلال علاهده بکنیم، بگیم خدا جای مناسب هر موجودی را میداند، چون عالم مطلقه، میتواند قادر مطلقه، میخواهد چون حب مطلق داره به این که بیشترین کمال حاصل بشه، و روشنه که هر چیزی در جای مناسب خودش باشه بیشترین کمال حاصل میشه. مانعی هم که در کار نیست، کسی نمیتونه جلوشو بگیره، بخل درونی و حسادت و از این حرفام که در مورد خدا معنی نداره. بنابراین قطعا خدا هر چیزی رو در جای مناسب خودش قرار داده. بعد اون وقت سوالاتی پیش میاد. البته از بحث شما که من قبلا یه جوابهایی خواهم داد، بعد آخرش سوالهای شما رو خواهم شد. منتها برای اینکه این چیزی که گفتیم بهتر درک بشه یه مثال میزنم، یا دو تا مثال میزنم. فرض کنید که شما دو نفر کارگر دعوت کردید خونتون، خونتون باغچه دارید، باغچه بزرگی دارید، میخوان اینو بیل بزنید و اونجا گل و نمیدونم سبزی اینا بکارید. این دو نفر کارگر میان باشون صحبت میکنید، میگید شما در مزدتون چقدره؟ فرض بفرمایید اونا میگن مزدمون 50 تومنه یک روز کامل کار بکنیم. شما میپذیرید و اینا کار میکنن و از که تموم شد صداشون میزنید که مزدشون رو بدید. به نفر اول 50 تومنشو میدید و ازش میپرسید که آیا من حق شما رو دادم یا نه؟ او پاسخ میده بله، دست شما در نکنه، خیلی لطف کرد. به نفر دوم 100 تومن میدید. آیا نفر اول میتواند بگوید که به من ظلم کردی؟ کسی هست که فکر کنه اینجا ظلمی رخ داده؟ چرا؟ دلش خواسته. صحبت دقت کنید، ظلم یعنی این که حق کسی اینجا ضایع شده باشه. حق اون نفر اول چقدر بوده؟ خودش گفت 50 تومن حق منه، خب بهش داده، اینجا چه ظلمی رخ داده؟ بله، شما بفرمایید که خیلی معذرت، یعنی اون بفرماید به شما دیگه، شما این کار کردید. اون بگه که خیلی معذرت میخوام، جسارت میشه محضرتون اگه فضولی نباشه، میشه بفرمایید که چرا به اون 100 تومن دادید؟ فقط میتونه یه سوال بپرسه، نمیتونه اعتراض بکنه بگه به من ظلم کردی، حقش داده شده، حقش هم اینقدر بوده، خودش هم قبول داره که حقش اینقدره. وقت میتونه بیاد بگه به من ظلم کردی؟ هرگز نمیتونه همچین حرفی بزنه. فقط میتونه یه سوال بپرسه، بگه که اگه جسارت نشه محضرتون فضولی نباشه میشه بفرمایید چرا؟ شما میتونید بگید که به تو چه، اصلا دلم خواسته بهش دادن بشه. شما میتونید، آخه با او چه نسبتی شما دارید؟ حقشو بهش دادید، آقا پاشو برو دیگه، چی میگی؟ حرف حساب چی؟ حقتو مگه ندادید؟ پاشو برو، خوش اومدید. تبعیض جاییست که حق کسی خورده بشه و به یکی بیش از حقش داده بشه، این میشه تبعیض. اینجا حق کسی خورده نشده، حق نفر اول داده شده، حق نفر دوم هم داده شده، بیشتر داده شده، به نفر دوم لطف شده. اینجا اون اضافه‌ای که به نفر دوم شده چیه؟ لطفه. شما به نفر اول لطف نکردید، به نفر دوم لطف کردید. حالا اگر شما آدم حکیمی باشید به فرض که نیستید البته، اون وقت شما میگید که جوابتون بر در سوال او که چرا به ایشون مثلا بیشتر داری، لطف شما دلیلش چیه، میگید که به فرض مثلا من این بند خدا رو میشناسم، آدم عیالواریه، 10 نفر عائلن، این 50 تومن خرج زندگی اینها نیست، کمه براشون، این 50 تومن اضافه رو دادم که زندگیشون به چرخه. بعد اون وقت نفر اول میگه عجب آدم با صفایی و با حالی هستید شما. نه خب شما فرض اینه که میشناسید دیگه، دقل بازی در نیارید. فرض اینه است که شما میشناسید این 4 نفره، این 10 نفر. بعد اون برمیداره 10 تومن مال خودشم میده به او، میگه حالا که شما اینقدر با معرفتید منم 10 تومن اضافه میدم. فرض دیگه، فرض من عوض نکنید که هر وقت شما خواستید مثال بزنید اینجوری مثال بزنید. اون وقت ببین اگه میتونی حل کنی مسئله رو. فرض درست اینه. حالا مثال دوم رو دقت کنید. ببینید اینجا نه تنها کار شما، لطف شما غلط نیست، بلکه نشانه شعور شماست، نشانه حکیم بودن شماست، نشانه عادل بودن شماست. یعنی در جایی که احساس میکنید نیاز وجود داره لطف میکنید و اون نیاز رو برطرف کنید. حالا فرض کنید که شما یه روزی سوار ماشینتون شدید، رفتید سر این 4 راهی که وای میستن این کارگرا، ببینید که چه خبره. بعد آدم الحمدلله مایه‌داری هم هستی، بعد دو نفر میبینید کارگر اونجا نشستن که همه رفتن، این دوتا موندن، سر ظهر هم هست. صداشو میکنه، اینام خوشحال که یکی پیدا شد بالاخره برای ما کار داد. میپرسید که شما امروز برای کار وایسادید دیگه؟ بله. اگه برید سر کار چقدر میگیرید؟ میگن که خب الان دیگه نصف روز رفته 30 تومن مثلا. یه 50 تومن در میاد میدید به نفر اول، میگید آقا اصلا لازم نیست امروز کار کنی، برو حالشو ببر، برو پیش خانوادتو امروز استراحت کن. اونم احترام میذاره، دست شما در نکنه، چقدر لطف کردید، قبول داره که دارید بهش لطف میکنید، حقی در میان نیست. حالا داره تماشا میکنه که شما در مورد نفر دوم چه خواهید کرد. داشبورد رو باز میکنید، یه بسته 100 تایی 100 هزار تومانی رو در میارید، میدید به نفر دوم. نفر اول سکته میکنه، بعد که خلاصه آب پاشیدی در صورتش و یه ذره حالش جا اومد، چیکار میکنه؟ شروع میکنه به اعتراض کردن که چرا حق منو خوردی؟ میتونه بگه حق منو خوردی؟ کسی فکر میکنه که اینجا حق کسی خورده شده؟ هیچ فرقی نداره. بله فرق داره. فرقش این است که اونجا کاری هم کرده بودن و حقشون داده شده بود، به یکی لطف شده بود، علاوه بر اینکه حقش داده شده بود لطف هم شده بود. منتها اینجا اصلا حقی در میان نیست، تمامش لطفه. منتها به یکی 50 تومن لطف شده، به یکی 10 میلیون تومن. خب این نفر دوم، نفر اول که بالاخره حالش یکم جا اومده و میتونه حرف بزنه، میگه خیلی ببخشید، جسارت میشه محضرت، میشه بفرمایید آخه اینقدر تفاوت چرا؟ نمیتونه بگه اینقدر تبعیض چرا، فقط میتونه بگه اینقدر تفاوت چرا؟ چرا منو سکته میدید آخه؟ مثلا هاش خانم، هاجا، این چه کاریه؟ شما هم خیلی راحت بگید به تو چه؟ بده ببینم اون 50 تومنه. میتونید بگید مال شما منتج، چون که شما حکیمید، به فرض محال، چون که شما به فرض محال حکیمید، یه حکمتی داره این کارتون. میگید که بله، نه خب اون ظرفیتش کم سکته میکنه. خب اگر یه ذره تحمل میکرد، از شما یه حکیم میپرسید که چرا این کارو کردید، این تفاوت چرا، شما توضیح میدادید حکمتش رو، او هم چه بسا قانع میشه. خب او تحملش کمه، ظرف وجودش کمه، همیشه عجوله، همیشه معترضه. هر کس که رو یه ذره از خودش بهتر میبینه، حسادتش گل میکنه، اعتراضش سقف آسمان رو سوراخ میکنه. تقصیر خدا چیه؟ تقصیر یعنی شما چیه اینجا؟ چون هنوز به بحث خدا نرسید. خب شما پاسخ میدید که آقا این دیشب رفته بدبخت داداشش زده یکی و کشته با ماشین، باید 240 میلیون دیه بدن، خاک تو سرش، ماشینش هم بیمه نبوده، حالا باید کل زندگیشون رو بفروشن 240 میلیون جور کنن اینو آزاد کنن. من 10 تومنش رو دادم، 230 میلیونش هم حالا خدا میدونه از کجا باید جور کنم. بعد نفر اول کی رو میشنوه؟ میبینه شما چقدر آدم با معرفتی هستید، چقدر آدم دستدلبازی هستید، و کاملا از شما تشکر میکنه. این نه تنها اعتراض نمیکنه، بلکه حق رو به شما میده که به او 10 میلیون بدید، بلکه میگه که اگه میتونید بیشتر بدید خوبه که بدید، این نیاز داره واقعا. الان این داداشش خب باید سالها تو زندان بمونه. این تفاوت فاحش چون حکمت داره، هیچ ایرادی نداره. پس اگر یک جایی لطفی صورت بگیره و این لطفی که صورت میگیره متفاوت باشه، تفاوتش ولو خیلی هم فاحش باشه، اما اگه حکمت داشته باشه، رو حساب کتاب باشه، ایرادی نداره. خب اگه این فهمیده شد، حالا میام در مسئله آفرینش. در مسئله آفرینش قضیه دقیقا همینطوره. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. خدا میخواد بیافرینه، یه فیل میافرینه از هیچی. دقت کنید، یه کسی رو ور نداشته، تو رو میخوام فیل کنم، بیا فیلشو ببینم، تویی در کار نیست، حواست باشه ها. اینجوری نیست که دو نفر اینجا وایسادن، حالا نگاه میکنه که کدومشو فیل کنیم، کدومشو مورچه، تو بیا برو فیلشو ببینم. نه، هیچی نیست، میخواد از عدم فیل بیافریند، یه دونه از عدم فیل میافریند. یه دونه هم از عدم مورچه میآفریند، نه اینکه یکی از این دوتا رو میفرسته که فیل بشه، یکیش رو میفرسته که مورچه بشه. نه خیر، هیچی نیست، یه فیل میآفریند یه مورچه متفاوت میآفریند، و یه دونه هم آدم میآفریند. خوب دقت کن، یه دونه هم آدم، آدمی که از همون اول انسان کامله، خلیفه خداست، جوری که ملائکه بلافاصله اینکه سرش رو از روی سنگ برداشت بلند شد راه رفت، ملائکه بهش سجده میکنن. چند تا فرشته اونجا آفریده، اینا منتظرن ببینن خدا میخواد چیکار کنه. یه مورچه، یه موش، یه مار، یه گاو، یه الاغ، یه گوسفند، یه شیر و یک آدم. خب خدایا چرا این همه متفاوت میآفرینی؟ خب حکمت داره، فرشته ها کار فرشتگی باید بکنن، مار باید کار ماری بکنه، آدم هم کار آدمیزاد رو باید انجام بده. هر کدوم از اینها یه کمالی دارن. حالا اینجا این موشه بلند شه بگه که به فرض خدای حق منو خوردی، یا چون منو مورچه آفریدی، حقی در میان نیست، اصلا هیچی نبود، متفاوت آفرید، متفاوت لطف کرد. چرا؟ حکمتی داره. این همه مخلوقات هر کدوم متفاوت از دیگری، بالاخره هر کدومی حکمتی دارن. میشد باشن، انسان میشد باشه آفریده، موش هم میشد باشه آفریده، سوسک هم میشد باشه آفریده، الاغ هم میشد آفریده، و هر کدوم البته یه کاری هم دارن برای خودشون. الاغ کارش بار بردنه، در اینها زندگیشون میکنه، لذت هم میبره. گوسفند هم کارش چریدن و فربه شدن و شیر دادنه و لذت میبره از زندگیش، معترض هم نیست. این وسط فقط آدمیزاده که معترضه، میدونید؟ هیچ کدوم از مخلوقات معترض نیستن، فقط همین آدمیزاده که معترضه. بعد جالبه که فرشته ها هم به این آدمیزاد معترضن، چون میدونن این موجود نانجیبیه، این آدمیزاد بیاد فتنه درست میکنه. فرشته هم روز اول گفتن چی؟ آخه خدایا اینا رو برای چی میآفرینی؟ آخه تو این آدمیزاد چی دیدی تو؟ اینا خونریزن، اینا فاسدن، بیا ما برات سجده میکنیم، تسبیح میگیم، تقدیست میکنیم، ببعی میخوای این گوسفنده برات ببعی میکنه، مثلا هر چی میخوای هست دیگه، آدمیزاد رو نیافتی. بعد شما فکر نکنید که شما میگی آقا این مورچه رو برای چی آفرید، این کرم خاکی رو برای چی آفرید، آخه این چیه تو آفرید، مثلا این سوس برای چیه؟ نکته اینجاست که اونها هم دقیقاً همین حرفو نسبت به من و شما میگن، میگن آخه این گول بیشاخودم رو برای چی آفریدی؟ نه دم داره، نه شاخ داره، نه لب و لوچه درست حسابی داره. این الاغ مثلا این لب و لوچه شو نگاه میکنه تو آینه، بعد به آدمیزاد نگاه میکنه، میگه این چی آفریدی خدایا؟ نه سوم داره که بشه سوم بازی بکنه. سوم بازی دیدید؟ سومای همدیگه رو لغت میکنن. یه سوم بزنی به پاش، جیغش میره رو هوا. خب این چی آخه؟ این چه موجودیه؟ فکر نکنید شما معترضید. خب اون همین فکر رو میکنه در مورد من و شما. هر کسی با عقل ناقصش نگاه میکنه، فکر میکنه که چی شده؟ عالم به هم بره. نه خیر، هر چیزی سر جای خودشه. این مال ابتدای آفرینش، حواست هست، مال ابتدای آفرینش. خب در ادامه حالا این آدمیزاد میاد ازدواج میکنه، بچه میزاد. خب معلومه دیگه، بچه‌ش هم میشه آدمیزاد. البته اون اولی آدمیزاد نبود، خاکزاد بود، این دومیه میشه چی؟ آدمیزاد. مورچه که بچه میزاد چی میزاد؟ فیل میزاد. خب مورچه میزاد دیگه، فیلم فیل میزاد. چرا این سلسله همینطور ادامه پیدا میکنه؟ برای اینکه رابطه علی و معلولی بینشون برقراره دیگه. شما نمیتونی از فیل انتظار داشته باشی که گربه بزاد، گربه فیل بزاد. هر موجودی متناسب با خودش نسل بعد خودش را به وجود میاره. خوب دقت کن، هر موجودی متناسب با خودش نسل بعد از خودش رو به وجود میاره. یعنی همانطور که مورچه نمیتونه فیل بزاد، فیل نمیتونه مورچه بزاد، حابیل و قابیل هم بچه هاشون با هم فرق خواهد. هر علتی متناسبه با خودش معلول به وجود خواهد آورد. شما نمیتونی از قابیلی که قتل انجام داده و از اطاعت خدا بیرون اومده پیغمبر زاییده بشه، نمیتونید انتظار از قابیل داشته باشید. قابیل قابلیت همچین زایشی رو نداره. همونطور که موش نمیتونه فیل بزاد، معاویه هم نمیتونه، هند جگرخار هم نمیتونه حسن بزاد. متوجه میشید؟ خیلی روشنه. یعنی هر کسی در جای مناسب خودش. اینم باز یادآوری میکنم، اینجوری نیست که اینجا چند نفر وایسادن قراره پخش بشن، این بچه رو بدیم اینجا، این بچه رو بدیم اینجا، اینو بدیم فیل بزاد بشه فیل، این روح رو هم بدیم گربه بزاد بشه گربه، این روح رو هم بدیم شمر بزاد بشه شمرزاده، این روح رو هم بدیم فاطمه بزاد بشه فاطمه زاده. این خبرها نیست. ما فکر میکنیم که اینو اضافه میکنم در حد، ما فکر میکنیم که بچه ها رو لک لک ها میارن. کارتون لک لک ها رو دیدین؟ بچه ها رو میذارن توی بغچه، میارن تو شیروانی میذارن، یعنی بچه ها اون بالا رو ابرا. حالا ما فکر میکنیم تو عالم مثلا ذرن، ارواح تو عالم ذرن، تو عالم ارواحن. بعد اونا میگن تو کارتون میگن که بچه ها ارواحشون یا خود بچه ها بالای ابرام، بعد لک لک ها اینا رو میارن تحویل میدن. مثلا یه بچه سیاه پوسته برمیدارن میبرن توی خونه سیاه پوست، یه بچه سفید پوسته چشابیه میبرن توی خونه سفید پوسته چشابی، یه بچه نمیدونم فلانه میبرن فلانجا. ما هم خیال میکنیم که ارواح تو عالم ارواحن، فرشته ها این بچه ها رو میارن پخش میکنن، یکی رو میدن اینجا، یکی رو میدن اونجا، یکی رو میدن اونجا، یکی رو میدن اینجا. بعد همینجاست که اعتراض شروع میشه، منو نبر اینجا ببر اونجا. مثلا یکی میگه چرا من اینجا متولد شدم، چرا من نمیدونم به شما گفتم یا نه، یه بار یه دختر خانم اومد من گفت که چرا من حضرت زینب نشدم. منظورش این بود که روح منو چرا دادن به این مادر. نه نه، خودش روحش همون خودشه دیگه. میگه من که مثلا ایکسم فلانم، اون روحی هم که اونجا وایساده بودم منتظر بودم که من پخش بشم، چرا منو دادن به این خانواده؟ روح منو میبردن میدادن به خانواده امیرالمومنین، میرفتم در رحم فاطمه زهرا زینب متولد میشدم. من همچین تصوری داریم. بابا لک لکی در کار نیست، فرشته ای در کار نیست. این حرفا چیه؟ هیچ بچه ای اونجا در کار نیست. البته لک لکی در کار نیست نه به اون معنایی که اینا میگن ها، سند 20 میگه، ولی به یه معنا همونه. مطمئنی نباید بیای آشکار باز کنی بگی که برای بچه 5 6 ساله لکلی یکی در کار نیست. یه پدر و مادر اینجا ازدواج میکنن، هیچ بچه‌ای در کار نیست، هیچ روحی در کار نیست. یه پدر و مادر اینجا ازدواج میکنن، متناسب با خودشون علت میشن برای پدید آمدن یک کودک. متناسب با خودشون خواهد شد این کودک، نه اینکه شما اونجا بودی اشتباهاً شما رو دادن به اینجا، شمایی در کار نبوده. یه پدر و مادر اینجا ازدواج کردن، بچه‌شون هم اینجا متولد میشه متناسب با خودشون. میگه چرا مثلا من در خانواده شیعی متولد شدم؟ معترض نیست، سوال براش. ولی اون بدبخت مثلا توی خانواده هندوی بت پرست متولد شد. اگر او هم اینجا متولد میشد، مثلا او هم شیعه میشد. الان داره به او ظلم میشه. بابا یه پدر و مادری تو هندوستان بت پرست با هم ازدواج کردن، بچه‌شون اینجا متولد میشد. یعنی چی اینا؟ معنی نداره این حرفا، خنده داره. پدر مادری که اونجا ازدواج کرده، خب بچه‌شون هم همونجا متولد میشه. بچه‌ای در کار نبوده اون بالا که بگی خب چرا میدید اینو اونجا، بدید اینجا، این ور این ور فرشته از این وری. معنی نداره این حرفا. اینا فرمایید تصور غلطی که ما از آفرینش داریم باعث میشه که فکر بکنیم که مثلا میشد غیر از این باشه. نمیشد. نکته اولی. نکته دوم این که خب به هر حال پدر و مادر، حالا قبول، پدر و مادر روحیاتی که دارن، صفاتی که دارن، اعمالی که دارن باعث میشه بچه خاصی متناسب با خودشون به وجود بیاد، قبول. ولی بالاخره به این بچه داره ظلم میشه. این بچه استعداد یک امامزاده رو نداره، صفای باطن یک امامزاده رو نداره. مثلا نعوذ بالله بچه‌ای که زنازاده است، یا بچه‌ای که از لقمه حرام به وجود اومده، یا بچه‌ای که مادرش یا پدرش چشم چرانی کرده و نطفه این بچه رو بسته، و هزاران فسق و فجور دیگه‌ای که ممکنه پدر مادرها انجام میدن و تأثیر میذاره رو بچه‌شون. خب این بچه که گناهی نداشته تو اینها، این همه لطمه میخوره، اینا پس چی میشه؟ ظلم نمیشه به این بچه؟ این مستشکل پذیرفته که علت و معلول بالاخره همسنخ خودشون همسنخ هم خواهند بود و علت هر علتی نمیتونه هر معلولی رو پدید بیاره. این پدر مادر دیگه بیشتر از اینو نمیتونه، ولی بالاخره به بچه که ظلم میشه. پاسخ بنده اینه، کی ظلم میکنه؟ خدا؟ خدا داره ظلم میکنه به این بچه؟ بذارید اینجوری بگم، ببینید، ببخشید دیگه اینجوری رو کرد میزنه ما. شما اهل نماز شبید؟ هر شب هر شب نماز شب میکنید؟ شما کلن گناه ها رو ترک کردین؟ هیچ گناهی مرتکب نمیشین؟ تمام وظایف دینی و معنوی و اخلاقیتون رو 100% عمل میکنی؟ نه، قبول دیگه، جسارت نیست. ولی خب این یه واقع، منم همینطوره. وقت فکر میکنید این در فرزندان شما اثر نخواهد گذاشت؟ ها؟ قطعا اثر خواهد گذاشت. فرزند شما نمیتونه فرزند فاطمه زهرا بشه. چرا؟ برای اینکه شما مثل فاطمه زهرا نیستی و خودت هم باعثی دیگه، مگه اینجوری نیست؟ خودت نماز شب نمیخونی، خودت همه وظایف اخلاقی تو انجام نمیدی، خودت همه وظایف معنوی تو انجام نمیدی و با همین کارت باعث میشی که فرزندت هم فرزند فاطمه زهرا مثل فرزند فاطمه زهرا نباشه. اینجا هیچ یادت میاد که خدا داره به این بچه ظلم میکنه؟ این بچه‌ای که از من، از دامن من متولد خواهد شد، خدا داره به این بچه ظلم میکنه؟ اصلا همچین چیزی به ذهنت میاد؟ نه، حتی به ذهن خودت هم نمیاد که من دارم به این بچه ظلم میکنم. اما وقتی نوبت یکی دیگه میرسه، سوال میاد، خدایا این بچه چه گناهی کرده؟ خب این مادر داره گناه میکنه، این بچه چه گناهی کرده؟ بله بچه گناهی نکرده، ولی رفتی چه رفتی به خدا داره. شما چی میخواید بگید؟ شما میخواید بگید خدا جلوی این پدر مادر رو بگیره، نذاره مثلا پدر مادری که کوتاهی کردن، نذاره اینا بچه دار بشن، که اگه قرار باشه اینجوری باشه که فقط 14 معصوم باید بچه دار بشن، چون همه بالاخره یه کوتاهی، خود شما هم نباید بتونی بچه دار بشید، چون شما هم و من هم یه کوتاهی هایی داریم و این کوتاهی هایی که ما میکنیم در فرزندانمون اثر میگذاره. علاوه بر این اگه بخواد همچین کار بکنه، باید علیت رو به هم بزنه. یعنی وقتی علت فراهم شد، علت تام شد، معلول نیاد. اصلا میشه همچین چیزی؟ وقتی علت تام شد معلول نیاد؟ این قانونیست تکوینی، قوانین تکوینی رو نمیشه تغییر داد. قدرت خدا محدوده؟ نه، قدرت خدا مشکلی نداره، این ممکن نیست، درسته؟ این ممکن نیست، نمیشه قوانین تکوینی رو تغییر داد. این قانونه که یک پدر مادر کافر هم با هم ازدواج بکنن، بچه متناسب با خودشون رو پدید خواهند آورد. خب جمع کنه این بساط رو خدا. اینا دیروز بحث کردیم، نمیشه این بساط رو جمع کرد، چون جمع کردن این بساط به معنای از دست رفتن یا عالمه کمال خیر هاست، انسانهای شایسته، انسانهای مؤمن. اینا فرمودید پس ظلمی که داره اینجا رو رخ میده از طرف خدا رخ نمیده، از طرف انسانها داره رخ میده. حالا به کی ظلم رخ میده؟ اینجاش هم جالبه، توجه بکنید. به نظر من ظلمی که اینجا داره رخ میده از طرف انسان است به خدا، نه از طرف پدر و مادر است به فرزند. به نظر من حتی در اینجا نمیشه گفت که پدر و مادر به فرزند دارن ظلم میکنن، بلکه به خدا دارن ظلم میکنن. چطور؟ دارن تصرفی در ملک خدا میکنن که خدا همچین اجازه ای رو بهشون نداده. در جان خودشون، در روح خودشون، در جسم خودشون تصرفاتی میکنن، غذایی میخورن، نگاهی میکنن، حرفی رو میشنون، صحنه ای رو تماشا میکنن که حق ندارن بکنن. خب این تصرف در ملک خداست بدون اذن او، و از محضر شما با باعث ظلم میشه دیگه. و بعد محصول این تصرفات نابجا فرزندی میشه که ناقصه. خدا که نمیخواست فرزند ناقص شما به وجود بیاری. شما با کوتاهیایی که میکنی، انسان با کوتاهیایی که میکنه فرزند ناقص پدید میاره، پس داره به خدا ظلم میکنه. حالا ممکنه یه کسی بگی که این پدر مادر به فرزندم ظلم میکنه. حالا من نمیخوام سر این خیلی دعوا بکنم، ولی به نظر من این درست نیست. نمیشه گفت پدر مادر به فرزند ظلم میکنن. چرا؟ چون که فرزندی در برابر پدر مادر نیست. خدا رو بذار کنار، فعلا بحث خدا رو پیش نکشیم. پدر مادر است و فرزند. خب فرزندی در کار نیست در برابر پدر مادر، پس صاحب حق هم نیست در برابر پدر مادر. پدر مادر اینقدر میخوان به وجود بیارن، دارن اینقدر به وجود میارن، حتی همین قدری هم که به وجود میارن رو این فرزند باید چه بکنه؟ تشکر کنه. یعنی این حرف خیلی عجیبه ها، شاید نتونید باش کنار بیاد، ولی من معتقدم یعنی فرزند زنازاده هم باید از پدر مادرش تشکر کنه و دستشون رو ببوسه. حتی فرزند زنازاده هم باید دست پدر مادرش رو ببوسه که به وجودش آورده. بله؟ چرا؟ خب دیگه باش، کی گفته آبرو نداره؟ این کودک آبرو نداره؟ اون چه ربطی داره؟ این آبرو نداره اون وقت؟ بعضی از موقعیت‌ها رو چون نداره پس آبرو نداره؟ خلق به کسی آبرو میدن که اصلا آدم نیست. خلق آبرو دادنشون حساب نیست. کسی رو آدم حساب میکنن که الاغ هم نیست، وقت آدم رو اصلا حساب نمیکنن. این که دلیل نمیشه خلق چه میکنن، خلق چه میکنن، چه اهمیتی داره خلق؟ کسی رو آدم حساب میکنن که من توف نمیکنم تو صورتش، این دلیل نمیشه که خواهر من مردم رو بلش کن. مردم که عقل نداره نقلبشون، مردم که رو حساب و کتاب کار انجام نمیدن. این بچه زنازاده چه گناهی کرده که آبرو نداشته باشه؟ اتفاقا در نزد خدا خیلی هم آبرو داره. بله یه استعدادهای تو وجودش نیست، این پدر مادرن که آبرو ندارن، ولی همین کودک نمیتونه به پدر مادرش اعتراض بکنه چون وجودش فرع وجود اون پدر مادره. نمیخوام اینو بپذیرید، اینو اصلا نپذیرید شما، چون این بحث من نیست، این اصلا مهم نیست که چون رابطه یه فرزند با پدر مادر اینجا ظلمی رخ میده به فرزند از پدر مادر، یعنی که ما بحثمون این نبود، بحثمون این بود که آیا خدا به فرزند داره ظلم میکنه یا نه. متو از نظر منو بپرسید، من میگم که حتی کودک نمیتونه به پدر مادر زانی خودش هم بگه که شما در حق من ظلم کردید، نمیتونه همچین حرف بزنه. چرا؟ چون وجودش فرع وجود اون پدر مادره. خب صحبت ما سر اینجا نیست، اینو میذاریم کنار. کسی هم در این باره حق اعتراض و سوال نداره، چون من جواب نمیدم اینو، چون محل بحث ما نیست. محل بحث ما رابطه بنده است با خدا، آیا خدا داره ظلمی میکنه یا نه. میگیم نه خیر، خدا چه ظلمی؟ یه علت مناسبی اینجا معلول مناسب خودشونو به وجود آوردن. اگر از ظلمی رخ داده باشه از طرف این علت رخ داده، اونم ظلم اصلی به خدا شده که داره بندش رو خراب میکنه، داره اون استعدادی که خدا قرار داده رو از بین میبره. میتونستن اینا برن ازدواج کنن، به صورت حلال یه فرزند حلال زاده پدید بیارن. گناه کردن، معصیت کردن، خراب کردن مخلوق خدا رو. پس از این جهت هم ابتدای آفرینش اصلا چیزی نیست تا بگیم که چرا تبعیض‌آمیز آفریده میشه. همش لطفه، لطف متفاوت، لطف متفاوت، چون حکمت داره هیچ اعتراضی بهش نمیشه کرد. در ادامه وقتی از هر موجودی نسلش پدید میاد، اونجا هم هر چیزی در جای مناسب خودش داره پدید میاد، چون فیل داره فیل میزاد، شیر شیر، گربه گربه، موش موش، آدم آدم. چطور اینجا شما میگید هیچ اعتراضی نمی کنید؟ میگید هر چیزی در جای مناسب خودشه. خب حالا بیاید در نسل آدمیزاد، در نسل آدمیزادم وقتی آدم ها متفاوتن، نسل متناسب با خودشونو پدید میارن، هر چیزی در جای مناسب خودشه. اینم از این. نکته بعدی این است که سرنوشت اصلی انسان را پدر و مادرش تعیین نمی کنن. زنازادگیش یا حلال زادگیش، امام زادگیش یا شمر زادگیش تعیین نمیکنه، سرنوشت اصلی انسان رو اختیار خود انسان تعیین میکنه. فلذا فرزند نوح میشه کافر، فرزند امام معصوم، فرزند مستقیم امام معصوم، نه مثلا فرزند دهم امام معصوم، نه، فرزند مستقیم امام معصوم میشه جعفر کذاب. فرزند یزید، یزید رو میدونید دیگه، همون یزید معروف ها، یزیدی که امام حسین رو کشت، فرزند یزید میشه جزء عباد زمان خودش. فرزند یزید که میگم خالد ابن یزید بوده یا یزید ابن یزید بوده، حالا من خالد شنیدم، معاویه هم میگن. به هر حال معاویه ابن یزید فرزند یزید، وقتی که یزید مرد نفل شد، گفتن خب حکومت به شما رسید، گفت من نه نمیپذیرم حکومت رو، این حکومت حق ما نیست، این مال اهل بیت پیغمبره. بعد اعراض کرد و کلا کنارگیری کرده بود، از اول هم داخل نشده بود و نپذیرو و تا آخر عمر خودش هم جزء عباد زمان خودش بود. و چه بسیار انسان‌هایی که من میشناسم، خودم، شما هم چه بسا میشناسید، از خانواده‌های خیلی بدی هستن بودن، ولی آدم‌های بسیار خوبی شدن. و چه بسیار آقازاده‌های نفله‌ای که باباشون مرجعه، باباشون آیت الله است، باباشون نمیدونم فلان عالمه، ولی فسخ و فجورشون دنیا رو پر کرده. تا همین الحمدلله جمهوری اسلامی همه شما دیدیم. مگه این کسانی که آقازادن آقاشون کیه؟ آقاشون همین مراجع، همین مراجع قوم، همین مراجعی که ما به سرشون قسم میکنیم، یه عده‌ای از این مراجع آقازاده هاشون قطعا مشکل دارن، حداقل مشکلشون مشکلات اقتصادیه، بخور بخور رو انداختن یه عالمه برخور. فرصت براشون فراهمه، وقتی آدم فرصت غنیمت شد براش، بعد زمین پیدا شد، تقوا نتونه پیشه کنه، چیکار میکنه؟ فاسد میشه دیگه. این آدمایی که خیلی هم آدمای خودشون به سرشون ما قسم میخوریم، آقازاده هاشون علیه السلام نیست. نمونه نمیخوام اسم ببرم. خب یعنی سرنوشت اصلی انسان با اراده و خواسته خودش رقم میخوره، نه با پدرش نه مادرش. بله البته اونا تأثیر دارن، حرفی نیست، ما اینا رو انکار نمیکنیم، ولی بالاخره خودشه که تعیین میکنه. اینم یک نمیدونم چند تا شد تا الان. نکته بعدی این است که هر کس به میزان استعدادی که داره پاسخگوئه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. از یک زنازاده نعوذ بالله انتظار یک امامزاده رو ندارم، از کسی که در یک خانواده ناجور متولد شده انتظار یک کسی که در یک خانواده جور متولد شده رو ندارم. کسی که محیطش خرابه، دوستانش، پدرش، مادرش، خواهرش، فامیلش، نمیدونم معلمش و همه چیزش مشکل داشته، این اینقدر تکلیف نداره که اون یکی داره، تکلیف ها متفاوته. اینم یه نکته. آیه صریح قرآن، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. و آخرین نکته این که درسته این کسی که استعدادش پایینه نمیتونه به مقام حضرت فاطمه زهرا برسه، بهتون خیلی رک بگم، هیچ کدوم از شما نمیتونید به مقام فاطمه زهرا سلام الله علیها برسید، و بنده هم نمیتونم، هیچ انسانی نمیتونه برسه، فقط خود معصومینن که به اون مقام میتونن برسن. ماها امکان نداره برسیم، چون هر کدوممون یه ضعفی داریم و این ضعف‌ها و این گناهایی که انجام دادیم یا گناهایی که بر اساس ضعفمون انجام دادیم، اینها اجازه نمیدن ما به اون مقام برسیم. اما اینجوری هم نیست که چون ما به مقام فاطمه زهرا نمیرسیم، با اینکه تمام تلاشمون رو به فرض کرده باشیم، این برای ما حسرت آور خواهد بود. نه خیر، اینجوری نیست. دقت کنید، اگر این جمله رو خوب دقت کنید، اگر کسی استعدادش 10 باشه، 100% از این استعدادش استفاده کرده باشه، به بالاترین مقام ممکنی که میتونه برسه خواهد رسید و هیچ حسرتی نخواهد خورد. مقام حضرت زهرا رو بهش نخواهند داد، ولی این حسرت مقام حضرت زهرا رو نخواهد خورد. چرا؟ برای اینکه اصلا درکش نمی کنه اون مقام رو. بلکه اگر اون مقام رو به این آدم بدن، براش رنجاور خواهد بود. بذار مثال بزنم. فرض کنید یه اصلاح طلب رو بگن که آقا شما امروز از صبح تا غروب بهتون اجازه دادن که برید دفتر آقا بشینید روبروی آقا، آقا رو تماشا کنید. این بیچاره بدبخت سکته میکنه میمیره، یک ساعت هم نمیتونه تحمل کنه. قبول داری؟ اصلا درک نمیتونه بکنه آخه این چه پاداشی است که دارید به من میدید، منو بفرستید آنتالیایی نمیدونم چیه این جاهای گردشگری که این طرفداران روحان دوست دارن برن، بریم اونجا یه مثلا صفایی بکنیم، آخه این کیه، من کی اینو نگاه کنم، از چه چیز این لذت و این فقط هرس میده منو. حالا شما یه بچه حزب اللهیه خیلی داغ رو بگید که آقا قرار شما یه روز بشینی صبح تا غروب آقا رو تماشا کنی، هیچ چی؟
از
خوشحالی سکته میکنه. یعنی این درک میکنه این حقیقت رو و با تمام وجود از این لحظات لذت میبره. اما همین رو بدی به کسی که لیاقتشو نداره، نه تنها براش لذت آور نیست، برای بلکه براش رنجاوره. مقامات اهل بیت برای ما لذت آور نیست، برای ما رنجاوره، چون ما نمیتونیم تحمل کنیم اون. مثلا اهل بیت میرن پیش خدا میشینن با هم گل میگن گل میشنون، ما نمیتونیم تحمل کنیم حضور خدا رو در اون سطح که اهل بیت میتونن درک کنن. برای ما همون میوه های بهشتی و نمیدونم نهرهای جاری و درخت همونا، برای ما که جسارت نشه ها، خودمو دارم میگم، برای ما اونا لذت بخشه. یعنی هر کس به اندازه ظرفیت وجودیش میتونه حقایق والا رو تحمل بکنه. بنابراین شما حسرت نخواهی خورد اگر از تمام ظرفیت وجودی که تو وجودت هست بهره برده باشی. بله اگر استعدادت دهه اما 90% ازش بهره بردی، حتما به میزان اون 10% حسرت خواهی خورد، چون میتونستی ولی نکردی. اما اون میزانی که نمیتونستی، اینی هم که میگن که پس چیه که میگن انبیا و اولیا با مردم عادی مؤمنین هم سفره هم نشینن؟ این مشکلی نداره، انبیا و اولیا مقامات بالا رو دارن، مقامات پایین رو هم دارن، در مقامات پایین با ما هم نشینن ولی در مقامات بالا تنهان، خودشونن و خدا. بنابراین اینجا هم ظلمی رخ نمیده، نه در پیدایش ابتدایی، نه در ادامه پیدایش، نه در تفاوت‌هایی که در وجود هست، چون همش از روی چیه؟ لطفه. منتها لطفی است که از روی حکمت و حساب کتاب داره رخ میده، نه در باره مسئولیت‌هایی که به گردن ما گذاشته میشه و نه در باره اون پاداش‌هایی که به ما داده خواهد شد. همه چیز سر جای خودشه و هیچ ظلمی اتفاق نمی‌افته، کسی هم احساس ظلم نخواهد کرد. بعد آخر نکته بگم و تمام کنم بعد سوالات شما رو بشنوم. کسی نگه که خب آخه این کودکی که هیچ چیش به جا نیست، دیدید بعضی از این بچه ها میبرن بهزیستی، همه جاشون کج و کول است، نه درست حساب میفهمن، نه درست حساب بدن سالمی دارن، نمیتونن راه برن، فقط جیغ و داد و تماشا و کج و کول. نه دیدید این صحنه ها رو دیگه، خب خدای آخه این رو بچه چی آفریدی؟ مثلا این فرض کن که اصلا ظلمم نشده باشه، ولی خب آخه برای چی آفریده؟ پاسخش رو قبلا بحث کردیم، اما تو اشاره بکنم که ببینید این بهتر نبود آفریده بشه رو برو از خودش بپرس، چرا شما از طرف او داری تصمیم میگیری؟ همین کودکی که اینجوری کج و کول است، آیا واقعا از این کج و کولگیش رنج میبره؟ اول کلامه یعنی انسان هرچی شعورش کمتر باشه رنجش کمتره. شما داری از دیدن وضع او رنج میبری، هیچ معلوم نیست که او از وضعیت خودش رنج ببره. فرض این است که او یا نباید آفریده بشه یا اگر میخواد آفریده بشه جز این نمیتونه باشه. چرا؟ چون علتش سالم نیست، علتش جوریه که فقط میتونه همچین چیزی پدید بیاره. اولا که قانون علیت رو که نمیشه تعطیل کرد، بالاخره پدر و مادر یه کاری کردن این بچه پدید خواهد آمد. ثانیا علیتش اینجوریست که نمیتونه بهتر از این پدید بیاره. ثالثا خب شما میگی این نباشه بهتره، از خودش بپرسم ببینم نظرش همینه، او همین مقدار از وجودم میخواد، از کجا میدونی که نمیخواد اینو؟ او همین تماشا میکنه، مثلا گوسفند فکر میکنید که از گوسفند بودنش بدش میاد؟ نمیخوام نعوذ بالله این انسان رو با گوسفند مقایسه کنم، ولی بالاخره از باب تشبیه که ایرادی نداره، در مثلا مناقشه نیست. گوسفند میچره خیلی هم خوشحاله، خب این هم یه لقمه نون میخوره، تماشا میکنه، یه جیغی میکشه، لذت میبره. علاوه بر این که همه اینا چی هن؟ موقتی هن. فقط در دنیا این اینجوریه، آخرتش که اینجوری نیست. 70 سال 80 سال فوقش 100 سال اینجوریه فوقش، بعدش اون بر تا ابد یک زندگی خیلی بهتر از مال تو رو خواهد داشت. چرا؟ چون تو حتما میری جهنم، ولی این حتما میره بهش.
اینجاش شوخی کردم، ما انشالله که چون اون جهنمی نیستی،
ولی بالاخره اینجوری که من به خودم نگاه میکنم، من یقین دارم که میرم جهنم، ولی اینو یقین دارم که بهشتیه. نظرتون چیه؟ حالا اعتراض داری به این که این چرا باشه؟ چرا نباشه؟ چرا نباشه؟ نیستی محض بهتر از این چنین بودنه، این چنینیی که بهشتش ابدیست. چرا اینجوری فکر میکنیم ما؟ ببین خیلی وقتا به نظر میرسی که ما آخرت رو فراموش میکنیم به حساب کتاب هامون بر اساس اینجوری، به این اساسی که بدون در نظر گرفتن آخرت داریم حساب کتاب میکنیم. اولا همین کودک در همین زندگی دنیایش چه بسا داره لذت میبره از زندگی؟ دیدید تا حالا بعضی از آدم ها خیلی با عرض پوزش خیلی احمقن؟ آدم وقتی نگاهشون میکنه احساس بدی بهش دست میگه، اینا چرا اینجوری هن؟ چرا اینا اینجوری زندگی میکنن؟ چرا اینا مثلا تو بدبختی و تو فلاکت و اینا زندگی میکنن؟ ولی حالا برو از چشم او نگاه کن، لزومن همین احساسی که تو داری رو او داره؟ یه مثال ساده بزنم که قابل درک باشه این چیزی که میگم. دیدید این بعضی قدیم اینجوری زیاد بود، من خیلی دیده بودم، نمیدونم الانم هست یا نه، ولی به احتمال زیاد بازم باشه. این بچهای روستایی ها رو دیدید مثلا لختی پختی اومده بیرون، دماغش آویزونه، 10 تا مگس نشسته رو صورتش، همچی صحنه رو دیدید تا حالا؟ کسی دیده؟ خب شما وقتی نگاهش میکنی رنج میبری، میگی که این بیچاره چقدر رنج میبره، ولی نگاهش کن از تو و من کاملا شادتره. خدا وکیل اینجوری نیست، از تو هم شادتره، از منم شادتره. او احساس رنج نمیکنه، تو احساس رنج میکنه. بعد حالا شما میگی این نباشه، چرا از طرف او تصمیم میگیر؟ او خیلی هم خوشحال از این بودنش، داره لذت میبره از زندگیش، با همین مگسا با اون دماغش حال میکنه. نمیخوام بگم این ایدئاله ها، دقت کنه، من نمیخوام بگم بهتر از این نمیتونست باشه. این کودک در یک محیط خیلی تمیز، خودش تمیز، با لباس مناسب زندگی میکرد، بهتر از این حالت بود، این که حرفی نیست. منتها ببینید بحث این است که اون که نمیشه، شرایط براش فراهم نیست. خب حالا اینو حذفش کنیم، نبودنش بهتر از بودنشه؟ این اول کلامه. شما چون از منظر خودت، از چشم خودت به او داری نگاه میکنی، اینو رنجاور میبینی، ولی از منظر او نگاه بکنی هیچ هم رنج نمیبره، خیلی اتفاقا خیلی راحت تر از تو داره زندگی میکنه، با آرامش بیشتر، با آسایش بیشتر، سرشو که میذاره بلافاصله میخوابه، برخلاف من و تو که یک ساعت باید کلنجار بریم با خودمون تو رخت خوابمون. اون وقت چرا اعتراض میکنی به او؟ چرا اعتراض میکنی به خدا؟ متوجه عرضم میشید دیگه چی دارم عرض کنم؟ مسئله اینجوریه، یعنی از نگاه ما به همه چیز به هم بره، و الا از نگاه یک انسان الهی نگاه بکنی میبینی همه چیز سر جای خودشه. فلذا حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید گفت که، البته یزید اینجوری گفت، گفت که دیدی خدا با شما چه کرد؟ حضرت فرمود و ما رأیت الا جمیلا. اگر رابطه منو، اتفاقاتی که برای من رخ داده رو با خدا میخوای به رخ من بکشی، و ما رأیت الا جمیلا، چون از طرف خدا هر چی برسه درسته، سر جاش، خوبه، اما تو جانی هستی، تو فرزندان پیغمبر رو کشتی، هیچ فعلی زشت‌تر از فعلی که تو انجام دادی نبوده. دقت کن اینا رو با هم قاطی نکنیم، ما در رابطه من و خدا و ما رأیت الا جمیلا، اما در رابطه من و تو زشت‌ترین و پلیدترین موجودی هستی که میشه باشه. همه اینها رو با خدا بسنجی، همه چی سر جاشه. و وقتی همه چی سر جاشه، هر چیزی در جای مناسب خودشه، پس عدالت کاملا مراعات شده. تمام. علتهاشون، بله، اون علتهایی که زمینه پیدایش اینو فراهم کردن، مثلا از فاطمه زهرا و علی حسن و استعداد حسنی، استعداد حسینی، استعداد زینبی پدید میاد، از نمیدونم حسین و آمنه استعداد سربخشی پدید میاد. اسم پدر من حسین بود، اسم مادرم حسین است و اسم مادرم آمنه. خب از اینا هم این پدید میاد. شما چه انتظاری دارید از حسین و آمنه؟
بله بله بله
بله، علت ها متفاوتن، علت های تامه متفاوتن. درخت سیب سیب میده، درخت گلابی گلابی میده، درخت سیب سالم سیب سالم میده، درخت سیب آفت زده سیب آفت زده میده. منتها اونا اختیاری از خودشون ندارن، پدرها و مادرهای ما اختیار داشتن و با این اختیارشون در ما اثر گذاشتن. این همون است که گفتم شما میخوای چی کار کنی، این همون است که گفتم که شما هر شب نماز شب میخونی، شما همیشه دائم الوضو هستی، شما هیچ عبادتی رو ترک نمی کنی، شما اخلاقت بیسته بیسته، شما تمام مستحبات رو انجام میدی، تمام مکروهات رو ترک میکنی، تک تک اینها بر فرزند شما اثر خواهد گذاشت. اینا رو حواست هست؟ ما این کارا رو میکنیم دیگه، این خیالمون هم نیست. خب همین کاری که ما میکنیم نسبت به فرزندانمون، پدر مادرهامون کردن نسبت به ما، پدر مادرهاشون کردن نسبت به اونها، و همینطور برو تا آخر.